رادیو کالج کار.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 88م جمعه 4 اسفند ماه 1385
برابر با 23 فوریه 2007. من نینا هستم
و من هم دانیال هستم.
به برنامه این هفته ما خوش آمدین. این هفته برخلاف هفته های قبل که قرار بود که مجری های برنامه یک اخبار کوتاهی از وقایع هفته رو بگن، ولی این هفته که از دوستامون به اسم علیرضا این زحمت رو کشیده و اخبار این هفته رو برای ما تهیه کرده.
بله، خب این خیلی حرکت خوبیه و به سال به جایی که ما همیشه خوش رو بهش میکنیم و اخبار رو از گوشه کنار جمع میکنیم، حالا ممکن برای خیلی مطمئن نباشم ازش، علیرضا دوستمون خیلی ارگانایزتر اخبارهای مهم رو جمع میکنن و در اختیارمون قرار میدن.
خب پس با هم دیگه میتونیم برنامه علیرضا رو داشته.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. سرانجام بعد از هفته‌ها تبلیغات، مصاحبه و بازارگرمی نامزدهای اسکار، از اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا آراء نهاییشان را برای انتخاب برندگان جوایز اسکار اعلام کردند و اکنون تنها شمارش آرا باقی مانده است. در حالی که تنها 4 روز به برگزاری 79مین دوره جوایز اسکار مانده، اعضای آکادمی آمریکا نامزدهای منتخبشان را مشخص کردند. هم‌اکنون تیمی از حسابداران برجسته در پشت درهای بسته در مکان نامعلومی شمارش آرا را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسامی برندگان نهایی جوایز اسکار که بیشترین تعداد آرا را به دست آورده باشند، تنها در اختیار 2 مقامی که بر پروسه شمارش آرا نظارت دارند قرار خواهد گرفت. پس از آن اسامی برندگان اسکار در داخل پاکت‌های مهر شده قرار می‌گیرد و با اسکورت پلیس به محل برگزاری مراسم اسکار انتقال خواهد یافت. جزئیات رأی‌گیری اعضای آکادمی آمریکا و اینکه چه نامزدهای نزدیک‌ترین فاصله را با برنده نهایی داشتند هرگز اعلام نمی‌شود و به گفته این مقامات این اطلاعات همچون اسرار به همراه آنها داخل قبر خواهد رفت. مراسم اسکار امسال روز یکشنبه 6 اسفند ماه ساعت 17 در تالار تئاتر کوداک در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار می شود. در این دوره فیلم موزیکال دختران رویایی با نامزد شدن در 8 بخش در صدر دیگر کاندیداهای اسکار قرار گرفته. فیلم بابل با کامیابی در 7 بخش به دنبال این فیلم و فیلم اسپانیایی ماسپن و درام انگلیسی ملکه هر کدام با نامزد شدن در 6 بخش در مقام سوم در میان دیگر کاندیداهای این دوره قرار گرفتند. 2 فیلم مدعی مردگان و الماس خونی نیز توانستند در 5 بخش مدعی جوایز این دوره از رقابت‌های اسکار باشند. از کالیفرنیا خبر رسیده مهندسان از تولید موفقیت‌آمیز جریان الکتریسیته از گرما با روش گرفتار کردن مولکول‌های آلی در بین نانوذرات فلزی خبر می‌دهند. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در بکلی می‌گویند که این دستاورد می‌تواند در نهایت به دستیابی به منبع جدید تولید برق منجر شود. محققان اظهار کردند که کشف جدید آنها نقطه عطفی در جستجوی راه‌های مؤثر و کارآمد برای تبدیل مستقیم گرما به برق است. در حال حاضر حدود 90% از تولید برق جهان شامل سوزاندن سوخت‌های فسیلی اغلب به شکل بخار است که توربینی را می‌چرخاند و در عوض ژنراتوری برای تولید برق به حرکت در می‌آید. پروفسور آروین ماجومدار محقق اصلی این مطالعات در این زمینه می‌گوید تولید 1 وات برق نیازمند وارد کردن حدود 3 وات گرما است و به تخلیه حدود 2 وات برق به شکل گرما به محیط زیست آسیب می‌رسد. وی افزود حتی اگر بخشی از حرارت گم شده بتواند به روشی مقرون به صرفه به برق تبدیل شود، تأثیر آن بر روی انرژی قابل ملاحظه و مهم خواهد بود. نتایج این پژوهش در مجله ساینس اکسپرس منتشر شده است. کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا هفته گذشته سال جدید چینی را جشن گرفتند. 18 فوریه امسال برابر با 29 بهمن ماه اولین روز از سال جدید چینی است. بیش از 1 میلیارد نفر در نقاط مختلف کره زمین گرد هم آمدند تا سال جدید را که سال خوک طلایی نامیده شده است گرامی بدارند. امسال سال 4705 در تقویم چینی است. سال چینی بر اساس گردش ماه به دور زمین محاسبه می شود و بنابراین مدت آن از سال شمسی کوتاه‌تر است. به همین خاطر هر سال یکی از روزهای ماه ژانویه یا فوریه روز اول سال چینی است. چینی ها برای جبران 10 روز فاصله‌ای که سال قمری با سال شمسی دارد هر 4 سال یک بار چند روز به سال خود اضافه می کنند تا از گردش سال چینی به دور سال شمسی جلوگیری کنند. سالهای چینی با اسامی حیوانات نامگذاری شدند و 12 حیوان وجود دارد که هر 12 سال نام آن بر روی یکی از سالهای چینی گذاشته می شود. علاوه بر این مفهومی با عنوان سال طلایی وجود دارد که هر 60 سال یک بار تکرار می شود. سال طلایی و هر کدام از 12 حیوان سال چینی هر 60 سال یک بار با همدیگر مقارن می شود. امسال سال خوک طلایی نام دارد، اتفاقی که هر 600 سال یک بار رخ می دهد. سال خوک طلایی برای چینی ها بسیار سال مهمی است. افرادی که در این سال متولد بشوند از آینده درخشانی برخوردار خواهند بود. چینی ها معتقدند اگر فرزندانشان در سال خوک طلایی به دنیا بیایند در آینده حتما به مقام مهمی میرسند. بعضی ها حتی معتقدند آنها رئیس جمهور یا نخست وزیر خواهند شد. یکی از ارزشمندترین جوایز آمریکا در علم کامپیوتر برای اولین بار به یک زن تعلق گرفت. جایزه تورین به ارزش $100,000 روز چهارشنبه هفته گذشته به خانم فرانسیس آلن که 74 سال سن دارد داده شد. این جایزه به خاطر فعالیت این خانم در شرکت IBM به وی داده شد. خانم آلن در سال 1957 فعالیت خود در IBM را آغاز کرد. وی دارای فوق لیسانس از دانشگاه میشیگان است. وی در سال 2002 بازنشسته شد. آلن جزو اولین کارکنان IBM بود که در پروژه ساخت و توسعه زبان برنامه نویسی فورتران شرکت داشت. آلن این جایزه را فرصتی درخشان برای یک زن خواند، اما تأکید کرد وی این جایزه را به خاطر زن بودن خود دریافت نکرده است.
خب مرسی از علیرضا بابت اخبارش. ولی خب حالا نمیدونم، فکر می‌کنم ما هم یه سری چیزایی داشته باشیم. من گفتن چه خبر؟
آره، من چون خودم این 1-2 هفته آینده قراره که برم ایران و برای همین توی این هفته گذشته بیشتر اخباری که شنیدم از وضعیت ویزای آمریکا بود.
حالا وای 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 یا
تجوری آزا؟ نه واقعا همون وای وای وای. البته امیدوارم که وضع خیلی بهتر بشه. من این 1-2 ماه گذشته هر چی خبر از ویزا شنیدم از کسایی بودن که می‌خواستن ویزای توریستی بگیرن و اون تعداد افرادی که من شنیدم هیچ کس نتونسته ویزا بگیره. حالا نمیدونم به چه دلیلی، ولی فعلا که خیلی دارن سخت می‌گیرن.
حالا این جور چیزا والا خیلی، من موقع خودم ویزای دانشجویی می‌گرفتم، خب موقع دو جریانش بودیم که دوستامون کی می‌گرفت کی نمی‌گرفت، واقعا خیلی قانون نداره. یعنی اصلا ما هرچی پیش بینی میکردیم مثلا فلان کسی حتما میگیره، با تمام شرایط خوب نمیگرفت، یعنی فلان مثلا نمیدونیم چجوری ویزا گرفت و رفت. واقعا خیلی کارهای سفارت و مثلا کارهای اینطوری خیلی قانونی نداره که بخواید روش حساب کنین، خیلی بالا پای میشه.
آره، البته حرف شما هم درسته دانیال جان. به هر حال از این حرفای ویزا که بگذریم،
حالا ان شاء الله شما میرین و برمیگردین.
امیدوارم که همینطوری باشه. خب برنامه بعدی رو میخوای معرفی کنی؟
آره، برنامه بعدی قسمت دوم برنامه‌ایه به عنوان جنسیت و جنسگونگی که نسیم قسمت اولش رو هفته پیش برام تهیه کرده بود. خیلی هم برنامه جالب و قشنگی بود، خیلی چیزایی بود که واقعا لازم بود ما بدونیم. این هفته قسمت دوم این برنامه هستش.
خیلی خب، پس میریم برنامه نسیم رو گوش بدیم.
سلام سیما جان، خیلی خیلی ممنون که این هفته هم وقت تو در اختیار ما قرار دادی. با شنونده های رادیو کالج پارک در خدمت سیما شاخصاری هستیم، دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد در رشته انسان شناسی. بحث خیلی جالب و قشنگی رو هفته پیش با سیما شروع کردیم در مورد جنسیت و تعاریف جنسیت و جنسگونگی. این هفته میخوایم بحث رو ادامه بدیم. خب میخوایی شما شروع کنید.
سلام
نسیم
جون، خیلی ممنون که دوباره منو دعوت کردید. خیلی خوبه. بسیار خب، اگه یادت باشه دفعه پیش در مورد دوگانگی جنس و جنسگونگی صحبت کردیم، اینکه طبیعی ساخته شدن دوگانگی نرومده و اینکه چطور زیر سوال معمولا کشیده نمیشه. وقتی که من الان امروز خب از جنسیت صحبت میکنم، جنسیت که میگم همونطور که دفعه پیشم گفتم، منظورم جندر و یا جنسگونگی نیست، بلکه سکشوالیتیه.
یه یادآوری به دوستانمون میکنی که سکشوالیتی تعریفش چی بود به فارسی؟
سکشوالیتی خب من جنسیت استفاده میکنم برای تعریفش، ولی منظور روابطی هستش که به ممکن به تمایل ربط داشته باشه، به جنسگرایی با بلیتو که این برنامه ازماشو گذاشتی ربط داشته باشه، به فرض کن روابط مسائلی که مربوط به ازدواج هست، این چیزایی که شامل جنسیت میشه، در کل میگیم جنسی یعنی سکس، این چیزایی صحبت کردن در مورد من. در هر حال خب همونطور که دفعه پیشم گفتیم، وقتی جنس و جنسگونگی توی یه قالب دوگانه تعریف میشن، خب طبیعتا تمایل هم همینطور در قالب دوگانه محدود میشه. یعنی تمایلی که طبیعی ساخته شده در این تفکری که در موردش صحبت کردیم، تمایل دیگر جنسگرا میشه، که خب فوکو در مورد اروپا نشون داده که مرکزی شدن و نرم شدن دیگر جنسگرایی لازمش غیر طبیعی خطاب کردن همجنسگرایی توسط علومی مثل طب و روانشناسی بوده.
جالبه این من میتونم یه بحث در واقع نگه دارم بحث رو اینجا، بحث پوکو رو که مطرح میکنی، فکر میکنم تو زمینه های دیگه هم پوکو این تعریف رو داشته. اگر شاید مثال زمینه های دیگر رو هم بیاری برای دوستان شنونده خیلی کوتاه در مورد موارد دیگه ای که پوکو اینجور تقسیم بندی ها رو زیر سوال برده، برشون جالب داشته باشه.
خب
کتاب‌های
مختلفی نوشته در کانش در مورد دیگرسازی بدنهای مجرم صحبت کرده، و در مورد پروسه تاریخی اینکه تعدیب بدنها یا شاید کنش کردن کیفر بدنها چطوری تغییر کرده در مقاطع مختلف زمانی، و در مورد اینکه چطوری مجرم از نرم جامعه جدا شده صحبت کرده، و اینکه چطوری از کیفر ما رسیدیم به تعدیب و نرم سازی. همین رو هم در مورد فرسون جنسیت صحبت کرده، و اینکه چطور توی کتاب هرکولین باربینش در مورد فردی که دو جنسی ما خطاب میکنیم هم فردید هستش، و چطوری علم طب چنین افرادی رو جدا کرده از به صلاح نرم جامعه. در زمینه های دیگه هم خب نوشته بود، ولی توی این بحث ما جنسیت منظورت همین
دقیقا مرسی که گفتی.
توی خب بحثی که ما میکنیم فوکو در کتاب تاریخ جنسیت یا هیستوری آف سکشوالیتی در نشون داده که غیر طبیعی خطاب کردن همجنسگرایی خودش یک تاریخی داره که همینطوری که تو در مورد سارا بارتن هم یا همون گالت و خودمتاد گفتی اینها جدا
برمه یه هفته پیش در بود
نبود و نیستن بزنیده که خب اینا گفتیم حالا در مورد علم صحبت میکنیم ولی خب خیلی مرتبط هستن به علومی که مثل علوم شاید تکامل مثل سوشال داروینیسم داروینیسم اجتماعی یه دهی و حفظ کردن یه دهی از جامعه رو مشروعیت میداده بر اساس قدرت های اجتماعی. به هر حال در این قسمت میخوام من بگم که این تمایل هایی که طبیعی ساخته شدن خب یک جور این که تمایل خودش با توجه به گفتمان های موجود که با قدرت اجتماعی رفتی مستقیم دارن ساخته و تعریف میشه و همونطوری هم طبیعی ساخته میشه حال بذارن سر همجنسگری دارن. خب وقتی ما میگیم همجنسگرایی یا به قول من هوموسکشوالیتی باید اول تو فارسی همجنسگرایی استفاده میشه در فکر من بار اول گروه همان بود مرموم تاویز شفایی توی شیراز حدود شد 30 سال پیش این کلمه رو به جای لغت همجنسگرایی که بار منفی داره توی فرهنگ ایرانی داره. خب این یه به قول معروف یه راهی بوده برای اینکه همجنسگراها بگن که نه ما آدم های فاصلی نیستیم. همجنس‌گرایی خوب بسردم من به خودش گفتم بار منفی داره، جدی بودن نیست در شریک زندگی اونجور. ولی خب من میگم همین همجنس‌گرایی که میگیم خب باید اول جنس رو به دو جنس موافق و مخالف محدود کرده باشیم که بعد بگیم تمایل و گرایش حالا
از این ها خارج یا
دقیقا یا به هم نوع آدمه یا به نوع مخالف
همین دو جور آره درست همین دو تا رو قائل میشه انگار دوباره
دقیقا. پس از این تعریف یه جوری به دلیل طبیعی شدن این مفاهیم تو زبان هیچ گریزی نداریم. در این وقت من میگم همجنسگرایی منظورم همون رابطه بین دو زن و یا دو مرد با هم هست. گفتم بعد من صحبت کردم در مورد این که دوگانه فرض کردن اینها چه مشکلاتی داره. ولی خب در جواب سوالت بگم که خب اول سوال کرده بودی همجنسگرایی چیز تازه‌ای نیست، هم تو تاریخ ایران و هم تو تاریخ دیگر نقاط دنیا شواهدش پیدا شده، حالا توی ادبیات مدارک تاریخی. اما اینکه آیا این مفاهیم و معناهایی که ما امروز به همجنسگرایی یا هوموسکشوالیتی میدیم داشته یا نه، خب نه چنین مفاهیمی نداشته. مثل هر پدیده‌ای و مثل هر واژه‌ای مفهوم همجنسگرایی، مفهوم تمایل به همجنس خود تو مقاطع مختلف تاریخی فرق میکنه. اینکه ما همجنسگرایی مدرن رو با توجه به فهم دوگانه‌ای که از جنس داریم به فرض 600-700 سال یا حتی 100 سال پیش ایران عمومیت بدیم، از دید من از نظر تاریخی دچار خطا میشیم. چرا درستایی هستن که فرض میکنن میگن که بابا مولوی همجنسگرا بوده یا عطار همجنسگرا بوده. خب مفاهیمی که ما رو همجنسگرایی الان داریم تفاوت میکنه با اون
چیزی که اون
روابط اجتماعی دقیقا خب شاهد بازی بوده. دیدین تمام این اینطور که اصلا نجم آبادی هم در کتابش که زنان سیبیلی و مردان بیلیش هست
اسم انگلیسیش رو همیشه لطفا بگی
Women with mustaches and men without beards. ولی خب اون در مورد حسب تاریخی کسانی که اون موقع به عنوان فرض کن امرد و امرد نما بودن صحبت میکنه. البته خب متاسفانه در مورد روابط بین زنها صحبت میکنه و اونم شاید بکنم محدودیت هایی هستش که یک تاریخ نگار در اینکه مدارک و
منابع
در دقیقا در مورد زنها. اما در هر حال اون بحثش در مورد ایران مدرن هست در زمان قاجار و نشون میده که چطوری چنین افرادی از حافظه تاریخی ملی ایران حذف شدن و چرا. در هر حال داشتم میگفتم که خب ما این مفاهیم مردانگی و زنانگیمون و هم مفاهیم تمایل و گرایش عاطفی و جنسیمون و نقششون در جامعه و حتی فهم ما از بدنمون در طول تاریخ تغییر کرده. بنابراین این سوال که بگیم که آیا همجنسگرایی به مفهومی که ما میشناسیمش یک چیز جدید یا همجنسگرایی یک چیز جدید هست، نه، پدیده و این پرکتیس و این عمل رابطه دو جنس با هم خب وجود داشته، ولی این هویت همجنسگرا خب هویتی مدرن، یعنی اینکه ما عده‌ای رو به عنوان یک نوع و یا تایپ خاصی از نرم و یا هنجارهای اجتماعی جدا کنیم و حالا در زمانی به قول فوکو اونا رو بیمار بدونیم و زمان دیگه سعی در نرمالیزه کردنشون داشته باشیم، اینا خود فرآیندهای دوره مدرنه.
درسته، شاید من این چیز که الان با گفته هایی تو ذهنم اومده رو یه به قول معروف خط خیلی ساده ای که تو ذهنم اومده رو، چیزی که به ذهن من میاد اینه که انگار یه چیز طبیعی توی طبیعت وجود داشته، یه واقعیتی مثل همه واقعیت های دیگه، مثل زنده بودن، مثل انسان بودن، مثل نفس کشیدن، غذا خوردن، و بعد یه طرز فکری میاد و همه اینا رو میخواد دسته بندی کنه، طبقه بندی کنه، کلاسه کنه، توی چارچوب خاص خودش قرار بده و اون چیزایی که تو چارچوبش قرار نمیگیره رو ازش بیرون میکنه. و بعد از مدتی چون این پدیده به هر حال بخشی از زندگی و وجود انسان بوده، به شکل جنبش اجتماعی این بار اومده بیرون و حالا انگار میخواد جای خودش رو دوباره پیدا کنه. این درسته یه همچین خطی؟
خب جنبش اجتماعی هم خودشون تاریخی دارن، دلایل سیاسی دارن. من با اینکه اینو یه خط طبیعی بدونیم خب چیز کاملا موافق نیستم، بخاطر اینکه خب در هر مقطع تاریخی عوامل زیادی هستن که باعث میشن شکلهای مختلف هویت شکل بگیرن یا شکلهای مختلف کیفر یا نرم سازی.
بنابراین خدای طبیعی شدن زیر سوال میره. درسته،
دقیقا. من فکر کنم باید به شرایط تاریخی نگاه کنیم و شرایط مکانی و زمانی که این جنبش ها به وجود میان، و مثلا الان من فکر میکنم دلیلی داره که گروه های اپوزیسیون ایرانی که همین چند سال پیش خیلی هوموفوبیک هم بودن الان یوری همه شدن مدافعین همجنسگرایان. بنابراین نمیشه گفت سیر تاریخی یا سیر طبیعی داره، بلکه خب در هر مقطع تاریخی دلایل خودشو داره که زمان البته مسلما سیور رایت موومنت توی آمریکا خب در اون مقطع زمانی خیلی از جنبش های اجتماعی که جنبش های اجتماعی همجنسگرایان هم جزوش بود خب شروع کرد به فعالیت و به همین دلیل هستش که خیلی از حقوقی که شاید همجنسگرایان در آمریکا دارن الان مدیون اون جنبش های اجتماعی هست، که البته وقتی میگم حقوق خیلی حقوق هنوز ندارن، خیلی فرق داره که تو آمریکا همجنسگرایان میتونن ازدواج کنن که چنین چیزی نیست. همجنسگرایان توی زندگی روزمره‌شون مورد تبعیض واقع میشن که خب اون بحثی جدا. این چیزی هم که گفتیم قبلا من میخوام روشن کنم که منظورم اصلا این نیست که بگم روابط همجنسخواهی و همجنسگرایی قبل از مدرنیته تو ایران فرض کن خیلی گل و بلبل بوده سلبریت میشد و این منم، نه اینم نبوده، ولی چیزی که بهش میخوام اشاره کنم این نوسازیه که قبلا هم گفتم که وجود یا به وجود آوردن یک تایپ و یا نوع خاص که بعد بیایم اون نوع خاص رو از نرم و از هنجارای اجتماعی بیرون بذاریم و تعدید کنیم بدن باشون. این خب این چیزی هستش که یه پدیده مدرنه که ما اونو نادیده میگیم. بذار یه مقدار در مورد فراهنجاری بگم، چون کلمه همجنسگرا همینطور که گفتم به اون دوگانه های جنسی محدود میشه و یک شکل هویتی میگیره که یک جور جنسیت خاصی رو انگار میخواد پیکس کنه، مانا کنه، ایستا کنه و یک کاتگوریایی دوباره به وجود بیاره که محدودیت رو یه عده دیگه یا خارج کنه. مثلا خیلی از بایسکشوها، خیلی از افراد دیگر جنسی از این تاریخ همجنسگرایی هم بیرون نمیزن دیگه، به خاطر اینکه وقتی که ما تمایل رو توی یک دوگانه تعریف کنیم یا به خود هستش یا به نوع مخالف، یعنی به نوع خود یا به نوع مخالف هستش، صورت های دیگه تمایل مسلما
هست میشه. درستم
من تئوری کویر کسی که در موردش صحبت کردن میخواستن از این تعریف محدود هویتی دور کنن خودشونو و به چالش بکشن این تعریف دوگانه رو، که متاسفانه ولی چون همه چیز اگر استفاده ای که ازش میشه و مد میشه معنی خودش رو از دست میده، که الان وقتی میگن کویر که یه عده از ما چند سال پیش فکر کردیم که اسمشو چی بذاریم و گفتیم فراهنجار هورمون کویر،
ترجمه فارسیش رو فرهنجار انتخاب کرد.
ترجمه فارسیش رو ما فرهنجار گذاشتیم که راستش رو بخوای من فکر نمی‌کنم تعریف خیلی ترجمه خوبی هم هست. بعضی چیزا شاید ترجمه نشه چون امکان ترجمه هست. ولی فرهنجار هم خب خودش این فرض رو می‌کنه که از نرم‌ها و هنجارهای اجتماعی فرا میره، که چنین امکانی واقعا وجود نداره. همین ما درگیر این نرم‌ها و هنجارها هستیم و خارج از اینا زندگی نمی‌کنیم. ولی منظور این بوده که اون فراهنجار یا کویر اون سکشوالیتی هست، هویت هم نیست، ولی اون جنسیتی هستش که به چالش میکشه اون نرم ها رو یک جوری، و در حین اینکه به چالش میکشه خب اونا رو مسلما تکرار میکنه،
درست
خارج از اون نرم ها باشه. ولی تئوری فراهنجار یا تئوری کویر در حقیقت قصدش همین به زیر سوال کشیدن همین دوگانه های جنس، جنسگونگی و تمایل جنسی بوده که همه چیز رو به هویت ها محدود میکنه و ایستا میکنه و نوع خاصی میکنه و بعد این نوع خاص رو به در مورد پرسان هم جنسگرایان به جنسیتشون تقلیل میده. یعنی که میگم به جنسیت یکی تقلیل داده میشه اینه که وقتی که حتما مطمئنم شنیدی که وقتی یکی میگه همجنسگرا فورا تنها چیزی که در مورد اون فرد فکر میکنی جنسیتشه، زندگی سکسی شدی.
دقیقا آره، بحثی که همیشه
ولی یک فرد میتونه همجنسگرا باشه در این حال نمیدونم خیلی هویت های دیگه هم داشته باشه که این هویت ها همه جاری و فلوید هستن، ایستا نیستن. ولی خب نمیدونم این فراهنجار که گفتم توضیحش کافی که دیگه، ولی
نه خیلی خوبه.
وقتی ببینید فراهنجار به عنوان انگار یه کلمه کوتاه یا خود کویر به انگلیسی، انگار که به عنوان یه شورت هند، یه کلمه کوتاه برای لیست کشیدن همه اون هویت‌های دوگانه مثل همجنسگرا، دو جنسی نمیدونم، بایسکشوال و اینا،
ترانسکشوال. درسته، در واقع مخففی میزننش برای این چارت ها دسته با دسته بندی
یک اکسیموران میشه، به خاطر اینکه تمام قصد کویر این بوده که از این هویت ها و این تعریف دوگانه
بیاد بیرون،
خودشو دور بکنه.
درسته، ولی انگار دوباره میافته به همون. تا قبل از اینکه برنامه این هفته رو تموم کنیم من یه خواهش دیگه هم ازت داشتم. میخوام برای شنونده هامون اگر کتاب یا فیلمی رو میشناسی که باز بهتر بتونه این بحث رو براش به شکلهای دیگه مطرح کنه در قالب روایت هایی که وجود داره، یا کتاب یا فیلمی که جالب باشه به هر حال تو این زمینه معرفی کنی.
یه فیلمی که به ذهنم میرسه فیلم I Exist هست، که فیلمی هستش که در مورد افراد فراهنجار خاورمیانه هست که ایرانی هم توش زیاد هست. فیلم نظرم خیلی آموزندهیه در مورد این که خب افرادی که ما هم جنسگرا رو خطابشون میکنیم تافته جدا بافته آدم هم نیست، هر آدم یکی آدم عجیب قریبی هم نیستن، مثل هر کسی دیگه میتونن تو هر حرفه ای باشن، از همون دکتر مهندس ایرانی که همه ماشاءالله دکتر مهندس میشن تا هر چیز دیگه ای، کارگر و تجربه هنرمند و دانشجو و معلم و همه این چیزا توشون هست. فیلم خوبیه که به نظر من بسازم، اگه بتونم الان آنلاین هستم اطلاعاتش رو پیدا کنم،
اگر لینکش رو هم بتونی برامون بفرستیم، ما میتونیم لینکش رو پایین این برنامه بذاریم که بچه ها اگر دوست داشته باشن، شنونده ها اگر دوست داشته باشن بتونن برن و اطلاعات رو پیدا کنن. هرچه میتونی باشه،
من خودم هم توی وبلاگ فرنگی یه مقدار در این مورد نوشتم
که دیگه نمی نویسی
دیگه نمی نویسی خب در این مورد نمیشم. در مورد اگه همجنسگرایی توی ایران، کتابایی که میخواستی توی ایران بود در قالب ایران یا اینکه در کل؟
در کل. حالا اگر ایران باشه، خب به هر حال همه کتابا فکر میکنم الان به زبان انگلیسی هم، درسته فارسی چیزی نداریم که بخوایم برای در واقع شنونده هایی که فارسی فقط میخونن توصیه کنیم. داریم ترجمه شده یا فارسی نوشته شده چیزی؟
خوشه که من اطلاع دارم، من نمیدونم. اگر مثلا در کل در مواردی که صحبت کنیم در مورد دوکو بخوام بگیم، نمیدونم، احتمالاً تاریخ جنسیت به فارسی باید در ایران ترجمه شده باشه. من مطمئنی
که فکر میکنم تاریخ جنسیت فوکو فکر میکنم ترجمه شده، نمیدونم. منم
بسته کتاب خوبی هست همیشه که گفتم، جندر ترابل جودیت باتلر، اگه در مورد تئوری کویر میخواد کسی بیشتر یاد بگیره. در مورد ایران خب زیاد متاسفانه تحقیق نشده، ولی اگر از نظر تاریخی میخواییم در این مسائل یاد بگیریم، همون کتاب افرا نجم و بودی خاطرین بابایان یه قسمتی یه مقاله در این مورد نوشته. خب کتاب و اینا زیاد هست، یه چیزی که جالب باشه
آره.
که کوتاه باشه و اینا هم
آره.
فیلم آیه میکنن برای آشنایی بیشتر با مقاله در ایرانیان خارج از کشور.
حالا من یه سوال آخر هم بپرسم که دیگه این بحث رو با تو تونم. یکی از فیلمایی که خیلی این اخیران توی سینمای هالیوودی بین بچه ها میشنوم که میگیرن میبینن، فیلم Brokeback Mountain، درست میگم؟ این هستش. اون فیلم رو چجوری میبینی تو این زمینه؟
بنابراین خب فیلمی که ارزش دیدن داره مسلمن جالبه. در مورد خب مشکلاتی هستش که ممکنه یک فرد همجنسگرا در آمریکا، در قسمتی از آمریکا هم از نظر خب این فیلم جنبه نژادی رو اصلا باش در مورد صحبت نمی‌کنه. خب مسلماً همجنسگرا اینی که مهاجر هستن، یک همجنسگرا اینی که به اصطلاح people of color هستن، چطور
رنگی پوست
مشکلاتی دارن که خب افراد سفید پوست شاید نباید باش مواجه بشن، ولی این فیلم در این هست که در مورد دو مرد صحبت میکنه. فیلم جالبی هست. مشکلاتی که نرم‌های خانواده و نرم‌های جامعه و اینکه چقدر میتونه یک فرد تحت فشار قرار بگیره و خشونتی که بر علیه این افراد هست هم که میبینیم، ولی کسی که دیدن خود
آره.
یکی از این زوج کشته میشه
آره
دقیقاً خیلی جنسیتش، یعنی حقیقت زندگی خیلی افراد راستش بخواهی متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که نه اینجا به همجز کرده هم چه میدونم کاپ مدال طلا میدن
بهشتش
دقیقاً چنین چیزی هم نیست.
مثلا خیلی موردهای دیگه که فکر میکنن اینجا به حسه، ولی خب وقتی میایی توش میبینی که نه همچین. خیلی 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 ممنون از این که وقتت رو در اختیار ما قرار دادی.
من خیلی خوشحالم که داری این کار انجام میدی. به نظر من هر چندم که شاید به قول تو این ساختارها رو ما نتونیم به هم بریزیم و احتمالا هم نمیتونیم، ولی شاید یک تکون کوچیکی بدیم که یه کمی بیشتر
یه علامت سوال
نصفت بشه. ولی خب هیچ توهمی هم فکر نمی کنم نه من نصف داشته باشیم که حالا این حرف رو داریم خیلی ممنون
ولی به حال خوب بود. من لاغت خیلی یاد گرفتم و خیلی ممنونتم که این وقت بود باشیم. خدا نگهدار.
با تشکر از نسیم به خاطر برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود، و باعث شد که ما یه سری ایده ها در مورد جنسیت و جنسگونگی یاد بگیریم.
بله. برنامه بعدیمون یکی دیگه از برنامه های تاریخ سینمای ایرانه، قسمت سومش که مسعود برامون تهیه کرده. قسمت های قبل این برنامه رو توی برنامه های 2 هفته و 4 هفته پیش میتونید پیدا کنید و این هفته قسمت سومش رو با هم گوش میکنید.
داستان پویش سینمای ایران را در مسیر تکاملی خود در مجموعه گفتار تاریخ سینمای ایران برگرفته از مجموعه مقالاتی به همین نام نوشته مسعود مهرابی با تلخیص و تصرف پی می‌گیریم. و اینک برخی خاطرات ثبت شده درباره شروع سینما در ایران. محمدعلی جمالزاده نویسنده: سیف الذاکرین آدم خوبی بود ولی روزخان بود. من یک روز در خیابانی که بعدها اسمش شد خیابان چراغ برق گردش می‌کردم که دیدم سیف الذاکرین با عمامه جلوی دکانی روی سکو نشسته است. رفتم جلو و گفتم سلام. گفت محمدعلی تو اینجا چه می‌کنی؟ گفتم گردش می‌کنم. گفت می‌خوای بروی به سینما؟ گفتم سینما چیست؟ گفت همین جاست. بلیتش 2 قران است. من یک بلیت مجانی به تو می‌دهم. دست مرا گرفت و برد داخل یک دکان تاریک، جایی مثل انبار. تاریک بود ولی او خودش یک چراغ داشت. به من گفت اینجا بنشین، وقتی تمام شد بیا پیش من. من که وارد شدم در آن تاریکی دیدم که توی دیوار مردی دارد خیابان را جارو می کند. تعجب کردم چطور یک آدمی توی دیوار خیابان را جارو می کند، اما خیلی زود فهمیدم که این آدم نیست و تصویر آدم است. ولی یک آدم زنده بود، حرکت میکرد. بعد در موقعی که اون جاروکش داشت جارو میکرد، چیزی شبیه به گاری آمد و از روی او گذشت و رد شد. بعد هم جاروکش مثل مقوا پهن شد روی زمین. همه آنها که در آنجا نشسته بودند شروع کردند به وای وای کردن. در این بین جوانی که اسبابی دستش بود آمد و با این اسبابش یواش یواش به مرد جان داد تا اینکه مرد کم کم زنده شد و بلند شد راه افتاد. سینما تمام شد. تمام سینما به عقیده من بیشتر از 1 ربع طول نکشید و این اولین بار بود که من سینما دیدم. خیلی خیلی احتمال دارد که سیف الذاکرین همان صحاف باشی باشد. پدرم سید جمال واعظ به مسافرت علاقه داشت. چندین بار به دور دنیا سفر کرده بود و هر دفعه که از سفر برمیگشت ارمغانی هم با خودش می آورد، از جمله آپارات سینما و فونوگراف که اولین سینمای تهران را به وجود آورد. و این را هم باید بدانید که پدرم شاید اولین حمام نمره ایران را هم ساخت و شاید هم اولین مدرسه و دارالایتام مختلط دختر و پسر را در تهران او ساخت. من اگر در دنیا 10 نفر آدم بزرگوار و خوب دیدم، یکی از آنها همین صحاف باشی باشد. فرخ غفاری، پژوهشگر سینما. در مشهد هم در زمان اشغال قشون قزاق روس، در باغ ملی مشهد سالن سینمایی وجود داشت که در آن فیلم‌های نمایش داده می‌شد. احتمالاً این فیلم‌ها روسی بودند و از اودسا آورده می‌شدند. تاریخ پیدایش این سالن به 80 و اندی سال پیش می‌رسد. اول مثل حمام‌ها که تجربه اش را داشتند، سانس‌ها زنانه و مردانه شد. بعد سینمای مخصوص زنان درست کردند. بعد گفتند زنها در بالکن بنشینند و مردها در پایین، که آن هم نشد.
بالاخره گفتند زنها در یک طرف سالن بنشینند و مردان در طرف دیگر. این یکی شد. تا 17 دی ماه سال 1314 هجری شمسی که زنان از حجاب در آمدند و توانستند کنار مردانشان به تماشای فیلم بنشینند. فیلم ها صامت بود. گاهی یک زیرنویس به زبان اصلی هم وجود داشت. مرد یا زن بود که در سانس های مردانه یا زنانه جلوی پرده، پشت به پرده، رو به مردم می استاد یا در میان راه روی که وسط سالن بود راه می رفت و بالا و پایین می آمد یا روی بالکن می استاد. اینها برای تماشاگران فیلم را به زبان فارسی تعریف می کردن. بلند بلند. بعضی وقتا هم کارهایشان تماشاچی ها را عصبانی می کرد. یعنی مثلا آنجایی که نوشته ها به زبان خارجی روی صفحه می آمد و مهم بود برای اینکه مکالمه بود و شاید چون خودش هم سر در نمی آورد چیزی نمی گفت و ترجمه نمی کرد. ولی مثلا وقتی بازیگر می پرید و سوار اسب می شد و می رفت توی دشت، این شروع می کرد به توصیف و حرف زدن و توضیح تصویری که ما خودمان دیده بودیم. مثلا می گفت ریچارد تالماج بر اسب خود پریده و به سوی دشت می رود. بعضی وقتها مردم او را هو می کردن که ما که این را خودمان دیدیم، جای دیگرش را که نمی فهمیم معنی کن. باز شدن سینماهای جدید رقابت را هم درست کرد. صاحبان سینماها را به ابتکارهای گوناگون وادار کرد. از جمله داشتن مترجمان و توضیح دهندگان شوخ و بزلگو. همان گونه که سالیان دراز بعد در کار دوبلاژ. یک ابتکار دلنشین‌تر بستنی یا لیمونادی بود که مجانی می‌دادند. در سینمای زرتشتیان یک نسخه روزنامه اطلاعات را به جای بلیت قبول می‌کردند و در سینمای دیگر بعد از خرید یک بلیت، بلیت دوم قیمتش نصف می‌شد. بعضی از سینماها هم سبک سینماهای اروپا و آمریکا نوازندگانی داشتند که مناسب صحنه‌های فیلم و حرکات بازیگران آهنگ‌های می‌نواختند. از جمله آنها دو نفر که بعداً دو استاد بنام در موسیقی ایرانی شدند، مرتضی محجوبی و عبدالعلی وزیری در سینمای اردشیرخان پیانو و ویولن می نواختند. آندره مالرو، نویسنده نامدار فرانسوی که بعدها وزیر فرهنگ و هنر ژنرال دوگل هم شد، در سالهای 1308 تا 1310 سه بار به ایران سفر کرد. او در خاطرات سفرش از سینماهای تهران هم یاد می کند. در ایران فیلمی دیدم که کسی از وجودش اطلاع نداشت. اسمش بود زندگی چارلی. سینماهای ایران در هوای آزادند و روی دیوارهایی که دور تماشاچیان کشیده شده گربه های سیاهی نشستند و چشم به پرده دوختند. مدیر ارمنی یکی از این سینماها تدوین جالبی از چند فیلم کوتاه چارلی چاپلین انجام داده بود. او ماهرانه چند فیلم کوتاه چارلی را سرهم کرده بود و از آنها یک فیلم بلند ساخته بود که از تماشای آن بسیار لذت بردم. آرشام پایانس که در اوایل دهه 40 مسئولیت تنظیم برنامه‌های سینما رادیو سیتی را به عهده داشت می‌گوید: یکی از جالب‌ترین مطالبی که شنیدم و البته خود ندیدم این بود که در زمان قدیم در یک سینما فیلم تارزان را نمایش می‌دادند. در داخل سالن این سینما همیشه پاسبانی نگهبانی می‌داد، خصوصاً وقتی سینما شلوغ می‌شد. در یکی از فیلم‌های تارزان گویا لحظه‌ای بوده که پلنگی از درخت به طرف تارزان می‌پرد. پاسبان مورد نظر که در این لحظه از فیلم شاهد ماجرا بوده، هفت تیرش را کشیده و به طرف پلنگ شلیک کرده بود و البته من نمی‌دانم به هدف هم خورده بود یا نه. داستان سینمای ایران را در هفته‌های آینده پی می‌گیریم. We'll be right back.
تشکر از مسعود که برنامه خوب تاریخ سینما ایران رو برای ما تهیه کرده بود. البته این هفته هم روز یک شنبه برنامه اسکار هستش، به وقت ایسترن تایم 8 شب میشه. امیدوارم که بتونین برنامه رو ببینیم.
بله. خب بریم سراغ برنامه بعدمون که سیما برامون تهیه کرده و یکی دیگه از برنامه‌های موسیقی الهام بخش هستش. خب سیما قبلا هم یه برنامه ترانه الهام بخش برامون تهیه کرده بود توی برنامه 71 و امروز تو برنامه‌مون یه ترانه دیگر رو برامون انتخاب کرده و درباره‌اش توضیح میده که یکی از کانتری میوزیک های آمریکا هستش. با هم گوش می‌کنیم به برنامه سیما. I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام ترانه‌ای رو بهتون معرفی بکنم که برای مدتی فکر منو به خودش مشغول کرده. اسم این ترانه هست Live Like You Were Dying یا زندگی جوری که انگار به زودی میری، با صدای تیم مگرا خواننده آمریکایی. When you get that kind of news, man, what you do? And he said, I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a boom. ولی از اونجایی که این ترانه از نوع موسیقی کانتری هست، میخوام اولش یه مقداری در مورد موسیقی کانتری براتون توضیح بدم. موسیقی کانتری مختص ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا است و در ابتدا از جنوب آمریکا نشأت گرفته. ریشه های این موسیقی در موسیقی های سنتی مثل موسیقی فولکلور و موسیقی سلت است. تحول این موسیقی از دهه 1920 شروع شده، اما در اون موقع بهش میگفتن هیلبیلی که ترجمه تحت لفظیش میشه دهاتی. و از دهه 1940 اسم این موسیقی به موسیقی کانتری تغییر پیدا کرده. خوانندگان کانتری معمولاً مثل گاوشرون‌ها لباس می‌پوشن و کلاهای مخصوص اونها رو هم سرشون می‌ذارن. چون این موسیقی از قدیم به همون مناطق جنوبی آمریکا که محل زندگی گاوشران‌ها و دامدارهاست تعلق داشته. موسیقی کانتری بین آمریکایی‌ها طرفداران زیادی داره. اما من کمتر خارجی رو دیدم که موسیقی کانتری رو دوست داشته باشه. کلام ترانه‌های این موسیقی هم معمولاً عامیانه و خودمونیه. شاید بشه به موسیقی کوچه بازاری که قدیم در ایران معمول بود تشبیهش کرد. موسیقی کانتری زیرگروه های مختلفی هم داره، مثل نشویل ساوند یا بلو گراس که تم تندی داره و با سازهای بانجو یا ماندولین نواخته میشه. موسیقی اولد تایم، کانتری راک که ترکیبی از موسیقی کانتری قدیمی و راک اند رول هست و بالاخره کانتری معاصر، چیزی که امروزه زیاد طرفدار داره و از سال 1980 به بعد معمول شده. تیم مگرا از خوانندگان معاصر موسیقی کانتری هست که در سال 1967 در ایالت لوئیزیانا متولد شده و سبک خوانندگیش هم موسیقی کانتری مدرن هست. و بالاخره ترانه‌ای که امروز میخوام معرفی بکنم Live Like You Were Dying یا زندگی جوری که انگار به زودی میمیری از آلبومی هست به همین اسم که در سال 2004 میلادی به بازار اومده و این ترانه برای 7 هفته متوالی در صدر جدول رده‌بندی ترانه‌ها قرار داشته و پرفروش‌ترین ترانه سال 2004 هم شده. به علاوه یکی از ترانه‌هایی که بیشترین جایزه‌های سال رو به خودش اختصاص داده، از جمله یک جایزه گرمی هم برنده شده. You said I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays talking about the options and talking about sweet time. می گفت تازه 40 ساله شده بودم و هنوز یه زندگی پیش روم داشتم، اما زمانی رسید که در یک لحظه تمام زندگیم به هم ریخت. چندین روز بعد به نگاه کردن به عکس‌های اشعه ایکس و گفتگو با دکترها درباره راه حلایی که جلوی پام بود گذشت و همینطور یادآوری خاطرات شیرین گذشته.
من بعد از اینکه این خبر رو حرفی کردم ازش پرسیدم این ممکنه واقعا آخر داستان باشه. راستی وقتی همچین خبری درباره خودت میشنوی چه کار میکنی؟ عکس العملت چیه؟ و اون گفت من با چتر از هواپیما پریدم، از کوههای راکی بالا رفتم، حتی از یک گاو وحشی که اسمش فومنچو بود 2.7 ثانیه سواری گرفتم و عمیق‌تر عشق ورزیدم و شیرین‌تر سخن گفتم و بخشایش و گذشتی رو که برای سالها از دادنش خودداری کرده بودم بالاخره ابراز کردم. و بعد گفت امیدوارم تو هم روز این شانس رو داشته باشی که جوری زندگی کنی انگار به زودی میمیری. Wasn't such an imposition, and I went 3 times that year. I lost my dad. Well, I finally read the good book, and I took a good long hard look at what I'd do if I could. گفت سرانجام اون همسری شدم که بیشتر وقت‌ها نبودم و اون دوستی شدم که هر کسی آرزوی داشتنش رو داره. و یه دفعه تصمیم گرفتم برم ماهیگیری بدون اینکه احساس تکلف و اجبار کنم. یادم میاد اون سالی که پدرم رو از دست دادم 3 بار رفتم ماهیگیری و بالاخره یه کتاب خوب خوندم و نشستم و عمیق این فکر کردم که اگه میتونستم دوباره از اول زندگی کنم این بار چطور زندگی میکردم. انگار فردا یک هدیه بود و تا ابد وقت داشتی که فکر کنی دلت میخواد از فردا چطور استفاده کنی و اینکه با فرداهای زندگی چیکار کردی و من با فرداهای زندگی چیکار کردم. راستی تو با فرداهای زندگی چیکار میکنی؟ رفتم و با چرخ از هواپیما پریدم، از کوههای راکی بالا رفتم، 2.7 ثانیه از گاو وحشی که اسمش فومنچو بود سواری گرفتم و عمیق‌تر عشق ورزیدم و شیرین‌تر سخن گفتم و عقابی رو که در حال پرواز بود تماشا کردم و امیدوارم تو هم روزی این شانس رو داشته باشی که جوری زندگی کنی انگار به زودی میمیری، جوری زندگی کنی که انگار به زودی میمیری. I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what you do? And he said, I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a full mainframe machine, and I looked deeper. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. He said, I was finally the husband, and most of the time I wasn't. I became a friend a friend would like to have. And all of a sudden going fishing wasn't such an imposition. And I went 3 times that year, I lost my dad. Well, I finally read the good book, and I took a good long hard look at what I'd do if I could do it all again. I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a full name Fu Manchu, and I looked deeper, and I spoke sweeter, and I gave
guess I've been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. Like tomorrow was a gift and you got eternity to think about what you do with it. What did you do with it? What did I do with it? What would I do with it? Skydiving, I went. Rocky Mountain climbing, I went. 2.7 seconds on a full-length Blue Mansion. Man, I loved deeper and I spoke sweeter and I watched an eagle as it was flying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying.
مرسی از سیما بابت برنامه قشنگش. دیگه یه نمونه ای از کانتری میوزیک که اینجا طرفدارای خودش رو داره و خلاصه سبکی از موسیقی اینجا. خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی یه شعری هست به اسم بیچاره معلم که یکی از شعرهای خانم مونا خزعله که نرگس دوستمون برامون میخونه. با هم دیگه میتونیم گوش بدیم.
برای شما یک شعر از کتاب منظومه آرزو نوشته خانم مونا خزعل رو بخونم. خانم مونا خزعل یکی از دبیران ادبیات و عربی در دبیرستان‌های ایران بودند و آثار دیگه‌ای هم به صورت رمان و داستان دارن، ولی خب این کتاب مجموعه اشعارشون هست که در سال 1368 در 3000 نسخه به چاپ اول خودش رسید. این شعری که براتون میخونم خیلی حال و هوای مدرسه های ایران رو خوب جلوه میده و همه ما به عنوان شاگردهایی که در ایران مدرسه رفتیم میتونیم جوری با این شعر ارتباط برقرار کنیم که چطور از بعد به ورود یک معلم به کلاس تا موقع خارج شدنش اون معلم رو زیر ذره بین می بردیم و متوجه همه رفتار و حرکات معلممون همیشه بودیم. منتها جالبی این شعر اینه که این شعر از زبان یک معلم و از دید یک معلم هست به جای یک دید یک دانش آموز. در مقدمه این شعر خانم خزعل نوشتن: در سال 1362 از من خواستند تا برای روز معلم برای شاگردان صحبت کنم. گفتم 5 دقیقه بیشتر حرف نخواهم زد. قسمتی از قطعه زیر را برایشان اجرا کردم. یک کاغذ سفید در برابر خود نگاه داشته بودم و مثلا از روی آن می‌خواندم. از اینکه بچه‌ها مرتب می‌خندیدند لذت می‌بردم. اسم این شعر هست بیچاره معلم. بیچاره معلم دیشب دیر به خواب رفته، در خواب کابوس ها دیده، دیر از جایش پریده، همه راه را دویده، باز هم دیر به مدرسه‌اش رسیده. به مدرسه که میرسد به پاهایش میگوید ترمز، میخکوب در جایش میایستد، نفس عمیقی میکشد، لبخندی بر لب میآورد، وارد مدرسه میشود، بشاش ولی شرم‌آلوده. از شرم سلامی را که باید به مدیر کند به سرایدار تحویل می دهد همراه با تعظیم و از جلوی دفتر مدیر با سرعت می گذرد. بی سلام، بی تعظیم و مدیر خشمگین. به پله ها که میرسد این سو آن سوی مینگرد، کسی نیست، پس پله ها را دو به یک میپرد. به طبقه دوم که میرسد به پایش میگوید ترمز. بر جایش میخکوب میشود. ناظم روبروی او ایستاده، با شرمندگی سلام میکند و ناظم به ساعتش نگاه. آه، با عجله راه روی طولانی را میگذرد. نمیدود که دویدن برای شأن معلم بد است. راه رفتنش دوی ماراتون را میماند. به کلاس که میرسد به پایش میگوید ترمز. لبخندی بر لب میآورد. نام کلاس را میخواند. سوم تجربی چهار. وای، زیر لب میگوید به خیر کن از خدا. با لبخند وارد کلاس میشود. بچه ها سلام. در کلاس سوم چهار حبیب زاده در صندلی اول نشسته. از درس ادبیات خوشش نمیآید. عادت دارد مدام پاهایش را تکان بدهد. نه یک پایش را، هر دو پایش را. نوک پاهایش را بر زمین میگذارد و تند تند از زانو آنها را میلرزاند. معلم شبها نمیخوابد. اعصابش ضعیف است. حرکت پای حبیب زاده قلب معلم را میلرزاند. انگار پای دخترک به قلب معلم بنده است. معلم درس می‌دهد در حالی که قلبش به آهنگ پای حبیب زاده می‌رقصد، نه که پرپر می‌زند. انگار قلب معلم به زانویش بنده است که می‌خواهد بیفتد. در دل می‌گوید ای خدا کمکم کن، قلبم، زانویم، دارم می‌افتم. و معلم به میزی تکیه می‌دهد. درس قطع می‌شود. در دل می‌گوید خدا را شکر. حبیب زاده دیگر پایش را تکان نمی دهد. آهی به بلندی آرزو می کشد. جانی دوباره می گیرد. درسش را ادامه می دهد. بیچاره معلم در اولین سال تدریسش کلاس چهارم ریاضی با شاگردی دعوایش شده. با صدایی محکم به او می گوید مگر من چه گفتم؟ و شاگرد خیره او را نگاه می کند و می گوید بعداً عرض خواهم کرد. معلم دلش می لرزد. با خود می گوید چگونه؟ کجا؟ و زنگ می خورد. وقتی از پله ها پایین می آید آشفته است. به ناگاه می خواهد به زمین بخورد. همکاران او را می گیرند. بلند می نالد. آخ. و در دل می گوید لعنتی پشت پا انداخت. وقتی می ایستد می بیند بند کفشش باز شده و به زیر پایش رفته. بیچاره معلم از خودش پشت پا خورده. از تهدید شاگردش چه ترسیده، چه خندیده. بیچاره معلم چه خسته است. اعضای بدنش فرمان مغزش را نمیبرند. میخواهد بگوید رضا شاه، میگوید خدا شاه و بچه ها میخندند و معلم نیز میگوید ببخشید بچه ها. میگوید 36، مینویسد 38 و بچه ها فریاد میآورند خانم و معلم میگوید ببخشید بچه ها. تنها پاهایش هستند که گوش بفرمانند. آن زمان که میگویند رو میدوند و آنگاه که میگوید ترمز در جا میخکوب میشوند. بیچاره معلم آن روز که میخواست از راه مدرسه به مهمانی ناهار رود، شب رو پوش مشکین را شسته رفته، اتو کشیده، یک روسری نوی ابریشمی بر سر کشیده، از صبح تصمیمی قاطع گرفته آن روز با گچ و تخته کار نکند، دور از تخته ایستاده شاگرد زرنگی را به پای تخته برده، شاگرد تمرین حل میکند و معلم تصحیح. بیچاره معلم آن لحظه که به یاد نهار مفصل آن روز به تخت خیره می شود، در رویا خود را در خانه مجلل عیان ها می بیند که دارد غذایی بریان و گرم می خورد. به تخت نگاه می کند. چه لبخند شیرینی بر لب دارد. آهی می کشد و به دیوار تکیه می دهد. غافل از این که بر دیوار با گچ نوشته شده لطفاً تکیه ندهید. بیچاره معلم بعد از تعطیل مدرسه به دستشویی می رود. در آینه خود را نگاه می کند. از روبرو زنی آراسته و متین و تمیز، ولی بر پشتک حک شده لطفاً تکیه ندهید. بیچاره معلم آن هنگام که بعد از نهار با ژستی تمام برای خداحافظی از میزبان برخاست و مبل مخمل سرمه‌ای را گچی دیده چه حالی داشت، چه شرمگین گذشته، با چه لبخندی این معلم خاک‌آلوده. بیچاره معلم بچهش اسهال گرفته، در حالی که درس می‌پرسد به فکر مدفوع فرزندش است. دعایش صفر‌تر شدن آن. بیچاره معلم با آن بچه ریگویی که داشته بدبختی دیگر هم آورده، این ماه را عقب انداخته. نکند دوباره حامله گشته؟ وای وای، خدا نکند. صبحی یک دعوا هم با شوهرش داشته که چرا خود را نگه نداشته. وقتی به مدرسه می رود شاگردان کلاس او را نگاه دیگری می کنند. نکند آنها هم فهمیدند؟ بچه ها به هم اشاره می کنند و زیر لب خنده. با ادب ها لبهای خود را می گزند. معلم طاقتش تاب آمده. فریاد می زند: بچه ها شما امروز چتان شده؟ بچه ها با خنده می گویند: خانم پایتان را. وقتی به پایش نگاه می کند فریاد خفه ای می کشد. صورتش را در میان دست ها پنهان می کند. به ناله با خنده می گوید: بچه ها ببخشید. و بچه ها بر روی نیمکت ها از خنده ریسه می روند. در روی هم قش می کنند. آخر معلم کفشش را لنگه به لنگه پوشیده. هر دو مشکی است، ولی یکی نکتیز است، یکی نکگرد، یکی قدیمی، یکی جدید، ولی هر دو راحت. بیچاره معلم دیشب کار داشته، دیر به خانه برگشته، وقت آن را نداشته تا برای روز معلم سخنی تهیه کند. کاغذی سفید برداشته، آن را در برابر خود نگاه داشته، مقابل شاگردان ایستاده و داستان بیچارگیش را می‌خواند. بیچاره معلم بیچارگیش را چه خوب می‌داند. زبر می‌خواند:
تشکر از دوستمون نرگس که این شعر رو برامون خوند. البته این شعر همش در مورد بیچارگی معلم بود. منتها ما خودمون وقتی که محصل بودیم قدر معلمامون رو خیلی خوب نمیدونستیم و سالها بعد وقتی که آدم فارغ التحصیل میشه و برمیگرده میبینه که اینا چقدر قشر زحمتکش و واقعا آدمای فداکاری بودن. اون موقع هستش که ما قدر معلمای خوبمون رو میفهمیم.
واقعا بعضی معلم ها آدم فکرش میکنه خیلی، حتی من حالا که فکر میکنم مثلا معلم کلاس پنجم دبستان رو واقعا دوست دارم یه بار دیگه ببینم. مثلا خیلی بعضی معلم ها آدم خیلی رابطه صمیمی احساس میکنه بین خودش و اون و واقعا آدم فکر میکنه دلم تنگ شده براش. ولی در مجموع همه جور آدمی توش بود و بعضیاشون تو بعضی کلاس ها خیلی معلم ها بیچاره نبودن، ما بیچاره بودیم، ولی دیگه در مجموع همونطور که میگیم خیلی قدر معلم ها اونطور که باید نمیدونستیم.
بله
خب
فکر کنم کم کم
تموم شده و
آخر برنامه رسیدیم.
راستی یه نکته‌ای که هست اینه که ما در چندی پیش، دو سه هفته پیش، یه آلبوم عکس جدید به وبسایت رادیو کالج پارک اضافه شده که ما یادمون رفت توی برنامه اعلام کنیم. این آلبوم عکس درباره ارگ بم قبل از زلزله بم و خب خیلی عکسای قشنگی هست که دوستمون کوثر برامون تهیه کرده. دعوت می‌کنیم که یه سری به آلبوم عکس هم بزنید.
خیلی ممنون که این هفته به برنامه ما گوش کردین. آدرس برنامه ما هست www.radiocp.com
و ایمیل برنامه هم هستش radio@radiocp.com. خوشحال میشیم ازتون هر گونه نظر پیشنهادی رو بشنویم.
خب کامنت های برنامه هم یادتون نره که ظاهرن یکی از قسمت های پرطرفدار برنامه شده. تا حد یه چیز رو بگیم که ما از هر گونه کامنتی، چه خوب چه بد چه هر چی که باشه، خوشحال میشیم که برامون کامنت بذاریم و استقبال میکنیم. آرزوی هفته خیلی خوبی براتون داریم
و تا برنامه بعد خدا
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
نسیم،
مسعود،
سیما،
نرگس،
افشین،
شبنم،
نینا
و دانیال.